الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره رأی و نظر سیدنا استاد نسبت به اجتماع امر و نهی، بعد از آنکه مسئله اجتماع امر و نهی را ایشان به صورت کلی و کبرای قضیه بیان فرمودن، در جهت تطبیق و بیان صغرای مسئله مثال معروف صلات و غصب را شرح دادن و بعد از آن مسئله دیگری را به عنوان مثال برای اجتماع امر و نهی ذکر فرمودن که عبارت است از وضوء. عنوان بفرمایید: وضوء در مکان غصبی، حکم وضوء در مکان غصبی. در باره این مسئله چهار صورت تصور می شود. صورت اول، وضوء با آب غصبی. صورت دوم، وضوء با آبی که در ظرف غصبی باشد. صورت سوم، وضوء در مکان غصبی. صورت چهارم، وضوء در فضای غصبی. اما صورت اول، امر به وضوء داریم و نهی از تصرف در غصب آبی که برای وضوء وجود دارد، آن آب غصبی هست. اگر کسی با آب غصبی وضوء بگیرد چه حکمی دارد؟ می‌فرمایند در این صورت مورد اجتماع امر و نهی، امر به وضوء و نهی از تصرف غصب واحد است و ترکیب اتحادی در می آید و در این فرض مسئله به شکل امتناع ما صورت میگیرد، یعنی این اجتماع امکان ندارد، باید یکی از این دوتا طلب حفظ شود و دیگری کنار گذاشته شود که در حقیقت تعارض است. می فرماید در این صورت وضوع وجهی ندارد، دلیل حرمت تصرف مقدم می شود و امر به وضوع ساقط یا به مانع بر می خورد. تنجز ندارد، برای اینکه در بحث وضوع رسیده ایم به این حقیقت که مکلف در صورتی وظیفه‌اش وضوع گرفتن است که آن آب در اختیارش باشد و مانعی نداشته باشد. اگر آب مانع عقلی یا شرعی داشته باشد، در حقیقت اون مکلف فاقد ما هست، واجد ما نیست. منظور از وجدان ما این است که مکلف دسترسی به آب داشته باشد بدون مانع عقلی و شرعی. در این مورد مانع شرعی وجود دارد، پس وجدان ما در کار نیست، مکلف فاقد ما است. لذا دلیل حرمت، یعنی حرمت تصرف در مال غیر، مقدم می شود بر امر به وضوع. واجب عینی بودن آقای دکتر کاری را از پیش نمی برد. خوب دقت کنید، ما فقط به دلیل وجوب وضوع مراجعه کنیم. وجوب وضوع، دلیل وجوب وضوع که از نظر ادله الم تجد و ما ان، وضوع در صورت وجدان ما هست و وجدان ما معناش این است که آب در دسترس باشد و مانعی از تصرف آن وجود نداشته باشد. الان آب که غصبی هست مانعی از تصرف وجود دارد، پس وجدان ما نیست. وجدان ما شرعاً از خود تعریف دارد، آب بلا مانع از جهت شرع. اینجا آب بلا مانع از جهت شرع نیست، نهی شده است از تصرف در مال غصبی. فرض ما این است که این آب غصبی است. این مطلب واضحه، تا اینجا اشکال و ابهامی هم وجود ندارد. صورت دوم چه بود؟ وضوع در ظرف آب غصبی یا ظرفی که از فضه و ذهب باشد. اگر کسی در ظرف غصبی یا در ظرفی که طلا و نقره هست وضوع میگیرد، به دو صورت هست، به دو شکل هست. شکل اول این است که وضوع را به نحو ارتماسی انجام میداد. ظرف بزرگی است، دستشو میذارد داخل اون ظرف آب و بیرون میآورد، ارتماسی. در صورتی که وضوع ارتماسی باشد، در این فرض هم متعلق امر و نهی واحد خواهد بود، همان چیزی که مأمور به هست وضوع به شکل ارتماس، همون عمل منهی عن هم هست، ترکیب می شود اتحادی. در این صورت هم خبری از جواز اجتماع نیست، بلکه قضیه به صورت امتناع اجتماع امر و نهی در می آید و باید به باب تعارض مراجعه کرد. و می فرماید اگر به شکل دیگری باشد، یعنی وضوع در این ظرف به صورت ترتیبی باشد نه ارتماسی، که غرفتن غرفتن آب را با یک دست از داخل ظرف بردارد و به وضوع بسازد، در این صورت می فرماید که وضوع ممکن است. چرا؟ برای اینکه این ترتیب ترتب دارد. یعنی چه؟ یعنی دست گذاشتن داخل اون ظرف آب ممنوع است، ممنوع التصرف است، نهی دارد. ولی یه مشت آب که بردارد از ظرف، دیگه تصرف در ظرف نیست. فرض این است که آب مباح است، ظرف مغصوب است، و با اون کف آبی که از ظرف برداشته وضو بگیرد به ترتیب، وضوش صحیح است. اشکال و جواب. اشکال این است که مکلفی که نهی شده است از تصرف در مال غصب مقدور نیست، قدرت بر وضوع ندارد. در صورتی که عمل مقدور نباشد شرعاً، اون عمل وجه شرعی نمیگیرد و درست نخواهد بود. جواب: عنایت کنید در قدرت که شرعاً و عقلاً و اجماعاً شرط اعلام می شود که در انجام تکلیف قدرت شرط است، از شرایط عامه بلا خلافن. منظور از قدرت، قدرت در مقام عمل است، قدرت در مقام امتثال است، نه قدرت قبل از عمل. قدرت قبل از عمل شرط نیست. در این مورد که تفصیل داده شد، با ترتیب و ترتب قدرت در حین عمل وجود دارد و قدرت در حین عمل کافی است و حکم به صحت وضوع اعلام می شود. این در صورتی است که وضوع، صورت دوم بود که وضوع در ظرف غصبی که خود آب مباح است، ظرف یا غصبی است یا ظرف ذهب و فضه است. ظرف غصبی که معلوم است، ظرف ذهب و فضه هم بنابر تعمیم، چون درباره استعمال اوانی ذهب و فضه دو قول وجود دارد، قول اول این است که قدر متيقن از عدم جواز استفاده از ظرف ذهب و فضه برای اکل و شرب است که مورد نصوص است. قول دوم تعمیم است که مطلق استفاده از ظرف ذهب و فضه جایز نیست، بنابر تعمیم ظرف ذهب و فضه هم می شود مثل ظرف غصبی. صورت دوم معلوم شد. صورت سوم چه بود؟ وضوء در مکان غصبی. اگر کسی در مکان غصبی وضوء بسازد، ظرف آب ظرف مباح است، خود آب آب مباح است، در مکان غصبی قرار دارد، در اینجا چه می شود؟ می فرماید که در اینجا در حقیقت دو ماهیت و دو حقیقت جدا و مستقل نهایت امر متلازمن هستند، یعنی این وضوع با این خصوصیات ملازم است با بودن در مکان غصبی. و تحقیق این است که حکم از احد الملازمین به دیگری سرایت نمی کند. بر اساس تحلیل و توجیه سید و بر اساس رأی محقق نائینی هم قدس الله نفسه و زکیه از دو مقوله می شود. وضوء که عبارت است از غسل و مسح از مقوله فعل است و غسل از مقوله عین است و تعدد مقوله در کار هست و اجتماعی صورت نمی گیرد، لذا در این صورت سوم جواز اجتماع اعلام می شود. اما صورت چهارم که چه بود؟ وضوع در فضای غصبی. بعضی از عزیزان ممکنه گیری داشته باشن که فضای غصبی که چطوری تصور بشود؟ اگر مکان غصبی هست که فضایش به تبعش غصبی است که می شود مکان غصبی، فضا از مکان جدا فضای غصبی چگونه تصور می شود؟ این همان ریزنگری های سید طباطبایی یزدی هست که گویا می فرماید اگر فضا غصبی بود به چه صورت؟ به این صورت، دو نفر مثلا همسایه هستند، یکی همسایه سمت راست مثلا زمین خودش رو آباد میکند، عمران میکند، ساختمان درست میکند و برای همسایه میگد زمینت سر جاش بماند، من فضای آزاد را در کنار خانه ام دوست دارم، به این فضا دست نزن، چیزی تعمیر نکن، با زور با قدرت از همسایه از تعمیر منزل یا ساختمان برای همسایه جلوگیری میکنند. خود متکف زمین که ملک همسایه هست ملکش مباح، فضا مال اوست، ولی این کسی که قدرت دارد گفته از تصرف نکنید، فضا را غصب کرد، فضا مال منه، تصرف نکنید. این میشد فضای غصبی. اگر کسی برود در این فضای غصبی وضو بگیرد یا غسل کند، خیلی روشن بود شما خوب روشن شما
بود. بالکن بزنه مثلا بزنه میشه بالکن بزنه مثلا بالکن بزنه میره
زمینه
هم اون اجازه بدید درباره تشخیصش که مشکل داشتن مثال بالکن رو زده بودن، مثال ناودان رو زده بودن که وضو بگیرد آب بره در فضای غصب. ما روشنترش کار ما روشنسازی و ساده سازی
بالکن که فضای مکان طرفه
زمین طرفه بالکن مثلا که گوش نمیدید. ببینید یه بار دیگه بگم، ظاهرا همه جمع عزیزان متوجه شدن نفهمیدین؟ فهمیدین؟ خیلی یه بار دیگه فضا غصبیه، فضا رو که میدونیم این زمینه، این هوایی که روی زمین قرار داره این قسمت این فضای این زمینه، درسته؟
هواپیمایی که از کشوری رد میشه یا از روی زمین رد میشه یا مترویی که از زیر زمین خانه میگیره،
فضا فضای غصبی یعنی اون منطقه با چیز فضای آزادی که روی یک زمین قرار دارد اون میشد فضای همون زمین. اول فضای زمین رو خوب، پس شما اصل فضای زمین رو رفتید به فضای هواپیما تطبیق کردید. فضای زمین فرض بفرمایید شما زمین خالی دارید، این زمین خالی یک عمقی دارد به طرف عمق، یه سمت راست و سمت چپی دارد، یه ستونی به طرف بالا دارد، اون ستونی که به طرف بالا کشته میشه اون فضاست. اینو فهمیدیم؟ خیلی خوب، پس معلوم چیز واضحی اینه که فهمیدیم. مثال زدیم دو نفر همسایه هستن، یک نفر همسایه قدرتمند و غاصب در نظر بگیرید، دو تا زمین کنار هم دارن، این سمت راستی زمین خودش رو آباد کرد، برای همسایه گفت زمینت مال خودت ولیش حق نداری که آباد کنی، فضا مال منه چون من این هوای آزاد رو دوست دارم، این فضا در اختیار منه، باشه هر چی بگد که مال منه قبول نمی کنه، میگد من این فضا رو دوست دارم، این در اختیار منه، آزاد باشه، دست به ساخته و سازی نزنید، تمام.
از نظر شهرداری و
شهرداری
همچین فضایی تصورش
مکانیه، بسیار شما می فرمایید که همچنین چیزی ممکن عرفاً محقق مصداق ندارد، بسیار چیزی که عرفاً مصداقش نادر باشد اون چیزیه، اون مال همین فقهایی است که فرض میکنن، فقهایی که فرض میکنه که چیز نادری هم اگر به وجود بیاد حکم شرعیش چیه. اصل مسئله رو فهمیدید، موضوعا فضای غصبی مشخص شد که فضای غصبی چی چیه. پس از که فضای غصبی رو فهمیدیم، در این فضای غصبی اگر کسی داخل شود وضوع بگیرد و غسل بکند چه حکمی دارد؟ سید می فرماید که اگر وضوع بگیرد وضوعش باطله و اگر غسل بکند غسلش صحیحه. این هم چیز عجیبیست، دقت کنید. مثلا اگر وضوع بگیرد وضوعش درست نیست، چرا؟ چون جزء اعضای وضوع امرار ید هست، امرار ید جزء اعضای وضوع هست، بنابراین امرار ید در فضای غصبی محقق می شود، همون عمل واجب همونجا منهی الان هست، متعلق امر و نهی واحد و یکی هست، لذا وضو جایز نیست و قضیه به نحو امتناع صورت میگیرد. باید به باب تعارض مراجعه کرد. اما میفرماید غسل درسته. چرا؟ چون در غسل امرار و شاکله خاصی برای شستشو وجود ندارد، فقط ریختن آب هست از سر تا به قدم. بنابراین میفرمایید که اگر بفرمایید که برای غسل هم حرکت دست لازم است تا آب بریزد روی سرش، جواب میگد که او مقدمه عقلی است که تفره ناممکن است. مقدمه عقلیه که بود هرچند وصف حرمت به خودش بگیرد، حرمت مقدمه منافاتی با وجوب ذل مقدمه ندارد. نتیجتا با این شرحی که داده شد و توضیحی که ارائه شد، وضو در فضای غصبی درست نیست و اما غسل درست است. اگر شرحی یا تعلیقی در کار باشد در جنبندی انشاءالله ببینیم. خلاصه بیان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در بحث اجتماع امر و نهی، در حقیقت به پنج امر اساسی در ضمن پنج امر اساسی اعلام می شود که در کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 161 تا صفحه 240 جلد یک و در کتاب محاضرات جلد یک از صفحه 360 تا 511 این مسئله بحث شده است که قسمت اعظم از بحث مربوط به نقدهای نظرات محقق خراسانی و محقق نائینی است، اما روح مطلب و جوهرگیری بحث به پنج امر خلاصه می شود که اگر این پنج امر را به ذهنمان بسپاریم، بیان سید در بحث اجتماع امر و نهی برای ما روشن می شود و به دست ما میاد. یک، جواز اجتماع مبتنی است بر تعدد متعلق امر و نهی و عدم سرایت حکم احد المتعلقین به دیگری. بله، و قول به امتناع مبتنی است بر این که متعلق امر و نهی واحد باشد و یا اگر متعدد هم باشد حکم احدهما سرایت کند به دیگری، نهی از غصب سرایت کند به عمل صلات، به کار عبادی. دو، واحد وحدت و تعدد در متعلق امر دقیقی است. این وحدت و تعدد از منظر دلالت لفظی و فهم عرف به دست نمیاد، نه از طریق دلالت لفظ واحد و تعدد متعلق ثابت می شود و نه از نظر عرف، بلکه واحد بودن و متعدد بودن متعلق به حکم عقل است، هرچند حکم عقلی غیر مستقل باشد. لذا اگر یک امری است که می‌بینیم، یک عملی است که می‌بینیم امر دارد و نهی دارد، آنگاه تصور کنیم که این عمل که متعلق امر و نهی هست در حقیقت یک عمل واحدی است یا متعدد است که ترکیب انضمامی یا تقارن متلازمین باشد. این تشخیص نیاز به حکم، نیاز به درک عقلی دارد. عقل باید درک کند، کار عرف نیست. عرف مفاهیم الفاظ را، مفاهیم عرفیه الفاظ را تشخیص میدهد. دلالت لفظی دلالت وضعی الفاظ را اعلام میکند، اما جایی که یک مفهوم دقیق عقلی در کار باشد، جا برای دلالت لفظی و فهم عرف آماده نیست. امر سوم، به ترتیب سه، در باره امتناع و اجتماع باید در نظر گرفت که اگر قول به جواز به ثمر برسد نتیجه چه می شود؟ نتیجه از باب تزاحم در میاد. در مقام عمل دو عمل، هر دو فعلی و کامل، و توان قدرت مکلف کافی نیست. تزاحم است، باید یکی از این دو تا عمل انجام بگیرد که به قواعد باب تزاحم باید مراجعه کرد. و اگر که مسلک امتناع محقق بشود و از لحاظ استدلال به بار بشیند، در این صورت می فرماید که مسئله از باب تعارض در میاد، یعنی دو تا دلیل، دلیل وجوب و دلیل حرمت با هم تنافی خواهند داشت. چهار، آنچه که قدر متیقن و قطعی هست این است که بین مبادی متأصله که از مقولات هست در حقیقت اجتماع و ترکب اتحادی وجود ندارد. ترکیب انضمامی است، همونطوری که محقق نائینی فرمودن. امر پنجم می فرماید که مسئله اجتماع امر نهی ضابطه کلی ندارد، بلکه باید بحث موردی در نظر گرفته شود که به چه مورد و کدام موردی اجتماع به نحو اتحاد هست و در کدام مورد به نحو انزمام هست، یه ضابطه کلیه که امتناع و اجتماع را اعلام کند در اختیار ما نیست، که آگویا این امر پنجم در حقیقت اون نظر نهایی سیدنا الاستاد اعلام می شود که اجتماع امر و نهی را نمی شود بگیم به طور کلی مسلک جواز درست است یا مسلک امتناع درست است، بلکه گاهی این اجتماع به شکل امتناعی در می آید و گاهی این اجتماع به شکل جواز در می آید که باید موردی بحث و بررسی کرد. خلاصه رأی و نظر ایشان در همین پنج تا امر جوهرگیری شد، اما تنبیهات که مسائل مهم یا فروعی را عنوان می کنیم از منظر محقق نائین خراسانی و محقق نائینی و سیدنا استاد انشاءالله بحث می شود فردا. سلامتی آقای ممزمان سلامت خاتمانه.